أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تغلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. بعضی از سوالهایی که مربوط به پایان سوره مبارکه زمر بود در خود این سوره مبارکه غافرم البته حل خواهد شد. یکی این که بالاخره انسان هایی کسی سوال بکند بالاخره سرنوشت و سرشت انسان چگونه است و اگر کسی کار خوب کرد این خوبیش از ناحیه اوست یا از ناحیه غیر، اگر از ناحیه غیر است بالاخره سر جبر در می آورد به مانند آن. اگر موفق شد به فراگیری علم و عمل صالح این یه نعمتی است برابر ما بکن من نعمت فمن الله، اینم سر از جبر در میاره به مانند آن. این سوال را انسان از خودش بکند بر اساس من عرف نفسه به درون خودش برود جواب را پیدا بکند. همه ما این طوریم که اگر کار رو بخوام انجام بدیم اول فکر بکنیم، مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم. خب اگر جبری در کار باشد این همه تلاش و کوشش برای فکر و مطالعه و بررسی برای چی؟ این یک. بعد به سراغ مشورت می رویم، کارشناسان رو بررسی میکنیم، می بینیم با اونها شروع میکنیم، از نظر اونها مدد می گیریم. این دو، آراء اونها رو جمع بندی می کنیم و به نتیجه بررسی شده می رسیم. این سه. و اگر انشاءالله این کار خوب در آمد بسیار خوشحالیم و خودمون رو می ستاییم و علاقه بندیم دیگران از ما رو بستاین، حق شناسی کنن. این چهار. و اگر بد درآمد غمگین میشیم، محزون میشیم، به خودمون رو سرزنش میکنیم، دیگران هم ما رو سرزنش میکنن. پنج. همه این سوالها رو وقتی به درون ببریم جواب بگیریم که ما مسئول و مختاریم. این در درون و نهان و نهاد همه ما هست. کسی یادمون نداد که خودمون رو سرزنش کنیم، کسی یادمون نداد که مشورت کنیم، کسی یادمون نداد که فکر کنیم. بنابراین شما مسئولیم. محور تصمیم گیری راه خوب و بد درون انسان است. البته تفویض هم باطل است. اینطور است که انسان مستقل باشد، لکن جبر هم مستحیل است. جبر نه تنها بد است بلکه محال است، مثل دو تا پنج تاست. جبر واقع شدنی نیست چون که تفویض هم واقع شدنی نیست. بنابراین چون ما همه سوالات رو میخوام از بیرون جواب بگیریم مشکل من به آسانی حل نمیشه. اگر یه مقداری بر اساس من عرف نفسه با درون خودمون کار بکنیم میبینیم واقعا مسئولیم. این آیات هیچ کدام جبری نیست. یا جل و بل یشا به یهدی من یشا رو آیات دیگر به خوبی تشخیص میکنه. افراد انسان رو مسئول میداند. این که انسان رو مسئول میداند میفرماد ما این رو سوال میکنیم زیر جواب بریم. اگر مجبور باشد که سوال ندارد، عقاب ندارد، خدایی که عادل است و عدل محض است چگونه افرادی رو مجبور به گناه میکند بعد اونا رو به جهنم میبرد؟ جهنم برای چی هست؟ سوال و جواب برای چی هست اگه کسی آزاد نباشد؟ بسیار بسیاری از آیات قرآن کریم درباره همین سوال و جواب دیگه. اگر سوال و جواب هست من میشه انسان مسئول دیگه. اگر ما یزل مربک اهدا بعد فرمود که ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. همه انسان مسئولان. وقفوهم انهم مسئولون. خب اگر انسان مجبور باشد، از انسان موجود مجبوری کسی بازخواست نمی کند، سؤال نمی کند که. و از طرف عدل الهی اجازه نمی دهد که انسان مجبور باشد به گناه بعد هم گرفتار سخت و سوز بشود. خب این تو سوره مبارکه انبیاء که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، اونجا هم بحث شد. فرمود به این که نه، خدا مختار آفرید، خدا مجبور خلق نکرد، خدا مختار آفرید، چیزی در برابر خدا نیست، از خداست. اما خدا انسان را مختار آفرید، خدا انسان را مسئول آفرید. فرمود ما مسئول آفریدیم راه خوب را. قل الحق من شاء فالجمع من شاء فالیکبر. به مشیت ما وابسته است، چون کمال در آزادی است. اگه کسی مجبور باشد به یک طرف، اگر طرف خیر رو انتخاب کرد دیگه کمالی نیست، او رو بردن، نه اینکه او رفت. انسان مورد فعل نیست، مصدر فعل است. اگر چونچه مصدر فعل است، مسئول است و کمال در مصدریت اوست، در آزادی اوست. اگر او آزاد نباشد، خب چه کمالی است؟ بنده با استقلال نمی سازه، نه آزادی. بنده خب بنده است و آزاد است. فبود قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر. این آیات در قرآن موج میزند. بنابراین انسان کمالش در آزادی اوست. اگر مجبور باشد چه کمالی است برای او؟ و اون تیرت هم تأیید میکند، نه اینکه مقتضای خلقت فطرت است، نه ملخدای جبر. یعنی ما انسان رو تو بحث قبل هم داشتیم که ما انسان را به عنوان یک لوح نانوشته به ظرف خالی خلق نکردیم. انسان را با لوحی که پر هست از الهام فجور تقوا خلق کردیم، با سرمایه خلق کردیم. منتها انسان باید بکوشد چه در حوزه چه در دانشگاه علومی فراهم کند که با صاحب خانه نجنگد. ما صاحبخانه های فراوانی داریم. فرمود تو الهمها ها فجورها و تقواها، این همه جمع است. پس من الهام کردم در مکتب فطرت، در درون اینها نهادینه کردم. همونطوری که اینا وقتی که به دنیا آمدن کسی یادشون نمیده که اجتماع ضد این محال است، اجتماع ضد این محال است، اجتماع نقیض این محال است. اینا فطریات است. کسی هم یادشون نمیده که دروغ بده. هیچ کودکی تا یادش ندهند دروغ نمیگوید، هیچ کسی. بنابراین بابا سرمایه خلق کردی. تمام تلاش و کوشش انبیا اینه، راهنمایان اینه که این سرمایه که داری برید تو حوزه، برید تو دانشگاه ها، این سرمایه رو شکوفا کنید. به یسیر و هم دفاع در عقود. یه بیگانه رو نیارید تو خونه تون که با صاحبخانه دعوا کنه. یه چیزی یاد نگیرید که با این فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها نسازه. یه علمی فراهم بکنید که با صاحبخانه بسازه. عالمانی که این چنینن هم زودتر پیشرفت میکنن، هم بهتر پیشرفت میکنن، هم کامیابترن، هیچ مشکلی در درونشون ندارن. اینا به خوبی و به آسانی کار خوب انجام میدن. فرمود به این که اینها برایشون با آسانی کار خیر انجام میداد. یسرنا القرآن للذکر کل میسر لما خلق له. خیلی با آسانی نماز شب میخونه، خیلی با آسانی راست میگه، خیلی با آسانی چشمش از نامحرم میپوشه. برایش سخت نیست، برای چیزی یاد گرفته است که با صاحبخانه میسازه. اما اگه چیزی خونده باشه، فیلمای دیده باشه، سریالای دیده باشه که با صاحبخانه نمیسازه، همیشه درگیره. این اگر بخواهد یک کار خیر انجام بده، با جهاد بده انجام بده. اما اونا بی جهاد انجام میدن، برای این مزاحم درونی ندارن. صحنه قلبی اینها با شرح صدر آمیخته است. اگه با شرح صدر آمیخته است، در دلشون بیگانه نیست تا بجنگن. اگر بیگانه نباشه، با آسانی اینها کار خیر انجام میدن، با آسانی به طرف فضیلت میرن. بخش از آیات اینه که اینا اینطوری هست. بنابراین اگر در درون ما یک کتاب و کتیبه نبود، یک لوح نوشته نبود، یک قلم قدرتی نبود، یکی فالهمها فجورها و تقواها نبود. بله ما تابع بیرون بودیم، اما در درون ما علوم فراوانی است. اینا صاحبخانه، ما باید بکوشیم یا کاری به این صاحبخانه نداشته باشیم. اگر عوام بودیم، یه عوام خوبی هستیم، برای اینکه این در درون ما این فطرت هست دیگر. اگر چیزی یاد گرفتیم، یه اموری رو وارد صحنه جانمون بکنیم که صاحبخانه با صاحبخانه نجنگه. اگر با صاحبخانه جنگید مشکل جدی داریم. هر روز همین وسوسه و دلهره و استراب و بین نفی و اثبات و بکنیم و نکنیم و امثال ذالک است، گرفتار جنگ درونی است. فرمود به این که حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. این سوره مبارکه حامیم همراه با شش حامیم دیگر که از اونها به عنوان حوامیم سبعه یاد می شود، بخش مهم و عناصر محوری این سوره هفتگانه تبیین وحی و قرآن کریم و عظمت معجزه و در نتیجه تأیید رسالت حضرت صلی الله علیه و سلم است. چون در مکه گاهی مسئله شرک و توحید محور بحث بود، گاهی مسئله وحی و نبوت، گاهی مسئله معاد. گرچه هر سه مسئله در مکه در حجاز اون روز مبتلا به عملی مردم بود، یک مبتلا به علمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، دو لکن شدت و ضعف داشت. گاهی در بعضی از شرایط مسئله توحید و نفی شرک بیشتر رواج داشت، گاهی مسئله وحی و نبوت، گاهی مسئله معاد. اگر سوره القیامه نازل می شود، ناظر به آن است که اون بخش معاد مورد بحثه. اگر سوره توحیدی نازل می شود، برای آن است که در اون فضا توحید محور اصلی بود. این حوامین سبعه محور اصلی اینها وحی و نبوت است. فرمود در سوره مبارکه بقره هم این حروف مقطعه یه مقدار زیادی بحث شد. این تنزیل کتابی است از ناحیه ذات اقدس اله که او عزیز است و علیم. قبلا مرازه فرمودید که ذات اقدس اله درباره باران و برف و تگرگ و اینها هم مسئله انزال و تنزیل و این تعبیرها رو دارد، درباره قرآن هم این تعبیر دارد. منتها باران را ذات اقدس اله از همین وسطهای فضا، نه از عرش، از همین چند متری زمین اینا رو سامون داد، به زمین انداخت. ولی قرآن را از لدن علی حکیم از عرش ساخت و بافت، به زمین آویخت نه انداخت. اگر کسی یه چیزی را از بالا بندازه میگن انزله. اگر تناب محکمی رو دو بالا بچسبونه، دو دست خودش بگیره، بعد ادامه اون تناب را به پایین بیندازه میگن انزله. منتها این انزله انداختن با آویختن فرق است. فرمود ما قرآن را آویختیم نه انداختیم به زمین. این طرفش به دست ماست. این مثل باران نیست که چند متری بالا سر شما ابر باشه، از ابر به صورت باران به زمین بیفته. این ملدان علی حکیم است، از بارگاه خدای عزیز علیم است که عهد و طرفیه بیتو، همون حدیث نورانی نی تارکن فکوم سقلعی که عهدهما اکبر من آخر، کتاب الله هست به سنت و احترتی، عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است. این قرآنی که حبل متین است به ما فرمودن و اعتصموا به حبل الله، این حبل متین، این تناب مستحکم ناگسستنی، یک طرفش به دست ذات اقدس اله است، از اونجا آویخت به دست ما که این ذیلش عربی مبین است. به ما گفتن این تناب را بگیرید تا نیفتید یک، اگر توانستید تدریجا بالا بیایید دو، اقرأ ورقه، هر اندازه که بالا بیایید زمینه هست. البته وجود مبارک حضرت است که دو طرف این تناب را طی کرده. فرمود انک لتلقی القرآن من لدن علی حکیم، علم لدنی هم همینه، تو هم عربی مبین را دریافت میکنی، هم از ملت علی حکیم قرآن را تلقی میکنی. در اول سوره مبارکه زخرف این مضمون هست که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این قرآن یه طرفش علی حکیم است، نه ابریس، نه عربی، نه سریانی، نه تازی، نه فارسی، اونجا سخن از لفظ نیست. این دامنه این کتاب الهی عربی مبینه و تو هم عربی مبین را ادراک میکنی، هم چون با این تناب ناگسستنی همراهی، انکه لتلق القرآن من لدن علی حکیم. چون لد الله میروی و لد الله یاد میگیری، علمت میشه لدنی. علم لدنی مستحضری که در قبال علوم دیگر نیست، که مثلا ما فقه داشته باشیم، اصول داشته باشیم، فلسفه داشته باشیم، کلام داشته باشیم، طب داشته باشیم، علم لدنی داشته باشیم. علم لدنی یعنی همه این معارف که لدن نزد الله فرا گرفته بشه، که هیچ واسطه‌ای درش نیست، قرآن شهودی و حضوری است نه حصولی، با مغالطه و امثال ذلک همراه نیست، الفاظی او را همراهی نمی کند. یه علم نام است میشه علم لدن. وگرنه علم لدنی ما دو تا علم داشته باشیم، یکی علم لدنی یکی علم غیر لدنی نیست. همه این علوم را اگر از لدن و از نزد ذات اقدس اله کسی تلقی کند میشه علم لدنی. این قرآن یه طرفش علم لدنی نیست، یه طرفش عربی مبین است. پس قرآن را فرمود ما آویختیم نه انداختیم. خب مطلب دیگر این که قرآن با اسماء حسنای فراوانی همراه است. در هر جا بعضی از اون اسماء ظهور بیشتری دارن. اگر میگن در فلون کلاس فقیه داره تدریس میکنه، یعنی چی؟ یعنی درس فقه میده. اگر در فلون شبستان فلون اصولی داره تدریس میکنه، یعنی چی؟ یعنی اصول تدریس میکنه. فلون شبستان حکیم تدریس میکنه، یعنی چی؟ یعنی حکمت تدریس میکنه. اگر گفتن عزیز تدریس میکنه، یعنی چی؟ یعنی درس عزت میده. اگر گفتن علیم تدریس میکنه، یعنی چی؟ یعنی درس علم میده. از دو اسم، از اسمای حسنای الهی به نام العزیز، به نام العلیم، کلاسی تدریس شده که قرآن خروجی اون کلاس است در این سوره. در سایر سور مطلب دیگه است. در اون سوره مبارکه علق که بارها ملاحظه فرمودید که اولین سوره جز عطائق سورم هست، فرمود ما شما را به کلاس اکرم دعوت میکنیم. اکرم داره تدریس میکنه. اقرأ و رب بکل اکرم الذی علم القلم. خب اگر گفتن در فلون شبستان اکرم داره تدریس میکنه، یعنی چی؟ این درس کرامت میداد دیگر. ذات اقدس الهی که اسماء حسنای فراوانی دارد، در آغاز نزول وحی فرمود ما کلاس تدریسمون کلاسی است که استادش اکرم است، یعنی درس کرامت میداد، شما رو میخواد کریم بکند. اینجا شما رو میخواد عزیز بکند، اینجا شما رو میخواد علیم بکند. یعنی اون علمی که شما دارید یه مختصری است، اونم ما به شما دادیم. این طور نیست که اگر یه وقتی بگوین انبیا علومی آوردن، مرسلین علومی آوردن، شما به همون علم مختصری که ما به شما دادیم به او بسنده کنید. در پایان سوره و همین سوره مبارکه غافر ملاحظه فرمایید که اینا در برابر انبیا چه کار کردن. آیه 83 همین سوره مبارکه غافر این است که فرمود فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. وقتی انبیا آمدن علوم الهی آوردن، به همین علوم تجربی مختصری که دست ایناست به همین خوشحال شدن، حاضر نشدن به مراکز وحی برن اون علوم یاد بگیرن. خب این علم مختصری که شما دارید این نمیتواند خودش اداره کنه. بسیار از اینها فرضیه است، نه این علم. اون علم اساسی که علم تجریدی است، فلسفی نابست که در دست شما نیست. برفرضم باشد شما یه موجود ابدی هستید، این یک مقدار مختصری تا زمان مرگتون رو تعمیل بکند، بعد چه کار میخواد بکنید؟ عمده این است که فرمود ما کتابی آوردیم که زندگی رو معنا میکنه، مرگ رو معنا میکنه، مرض رو معنا میکنه، سلامت رو معنا میکنه. شما خیال میکنید مرگ یه چاله و گودالیست، انسان میره تو چاله. ما آمدیم به شما بگیم مرگ چاله نیست، مرگ معبر است، پل است، از این پل رد میشید به ابد میرسید. خیلی فرقه. خب این بیان نورانی سید شهدا سلام الله روز عاشورا همین بود دیگر. و او صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره، از این طرف شمشیر میزند، از این طرف شهید را به دارالحرب جلب میکند، از این طرف بهترین و عمیقترین معارف الهی را دارد بیان میکند. فرمود عزیزان من مجاهدان، مرگ چاله نیست، مرگ گودال نیست، مرگ چاه نیست که انسان بری تو، مرگ پله. اگر این پله زود از این پل رد شد دیگر، مل موت الا قنطره. و این حرف شما کجا میابید؟ فود فرهو به ما اندهم من العلم، همین مختصری که دارن چی رو خونه بسازن، چی رو کشاورزی کنن، چی رو دامداری کنن، چگونه شکم پر کنن، چگونه بخوابن، همین. اینا خوابن، نمیدونن که انسان وقتی از این عالم سفر میکند به ابدیت میرسد. فود ما آمدیم مرگ رو معنا کنیم، زندگی رو معنا کنیم، ازدواج رو برش رو معنا کنیم. ما آمدیم بگیم ازدواج اجتماع نر و ماده نیست، اجتماع مذکر و مؤنث نیست، وگرنه نر و ماده تو ابر تو فضا هم ازدواج دارن، گیاهان هم ازدواج دارن، این حیوانات زیر خاکی هم ازدواج دارن، این نر و ماده همه جا جمع میشد. ان نکاحو سنتی من تزوجه فقط احرز نصف دینه. ما آمدیم این حرفا رو بزنیم. شما اون چی که پیش شماست به همون خوشحالی؟ آخه شما اون نیستید، شما بیش از اینید، برتر از اینید. ما در کلاس عزیز تدریس میکنیم، یعنی شما رو میخوام عزیز بکنیم. ما در کلاس علیم تدریس میکنیم، میخوام شما رو عزیز کنیم. این تناب به دست عزیز است، بگیرید عزیز بشوید. این تناب به دست علیم است، بگیرید علیم بشوید. بله، اما اینها خیلی ها ابن سبیل هم تو بحث های سلوک الهی عنایت کردید. تنها انسان است که از کران تا بکران را میتواند سیر کند، وگرنه خیلی ها ابن سبیل هم. مثلا غالب این باران ها، همه این باران ها که از دریا و اقیانوس هاست، همه اینها مایلن به طرف دریا برند، اما چون نهرشون کوچک است، ظرفشون کوچک است، تو بین راه خوش میشه، حد اکثر به لبه دریا میرسن. اون سیل است که خروشان است به وسط دریا راه پیدا میکنن. همه یعنی همه، چه جماد، چه نبات، چه حیوان، چه فرشته، اینا ابن السبیل هن، اینا توراه هن. اگر از جماد شروع بشود که به حیوان برسد، که حیوان تو راه میمونه، این حیوان دیگه اندکه دنا کادهان الى رب که کدهن به ملاقیه نیست، دنافت دلا نیست، این حیوان به اونجا نمیرسد. اگر فرشته باشد، تازه برفرض به اون مقام بالا بار یابد، از اول شروع نکرده، اونی که از صفر تا صد را طی میکند همین انسان است. بقیه یعنی بقیه، همه تو راه هم، جماد تو راه، نبات تو راه، حیوان تو راه، اینا بستشون. فرشتگان درست است که منتهای وسیع دارن، ولی مبدع ندارن، از اول شروع نکردن، این هم تراهی هن. این تنها انسان است که میتواند از صفر به صد برسد. فرمود تناب عزت را بگیری، تناب علم را بگیری، عزیز بشوید، علیم بشوید، فرشته خوی بشوید، بالا بروید. من این کتاب رو نینداختم به دست شما بدم که دیگری بگیری رو تحریف بکنه، من این را آویختم، کسی نمیتونه عوض بکنه، نمیتونه کمش کنه، نمیتونه زیادش بکنه، حافظ اویم، این دست من است، عهد و طرفیه به یدهی سبحانه و تعالی. فرمود تنزیل الکتاب از اللهی که عزیز است، از اللهی که علیم است. عزتتون عالمان است و علمتون عزیزان است. هیچ وقت به غیر خدا مراجعه نمی کنید، از غیر خدا هم چیز نمی خواهید. این کتاب است. خب این مال همه است. در فضای شرکالود جاهلیت همه رو ذات اقدس اله دعوت کرد، فرمود هر کس هر گناهی دارد بالاخره قابل بخشش است. اگر حق الناس است که میدید، حق الله است که با توبه حل میشود. من مغفرت، این کله خود را میگن مغفر، وقتی رو سر این کله خود میذاشتن این محفوظ بود دیگه. غفرانم همین است، از همین خانواده است. یعنی وقتی سرپوش لطف و رحمت بیاید هیچ آسیبی نمیبینید، خدا غافر است. و اگر توبه انجام دادی توبه را میپذیرد، غافر الذنب و قابل توب. این دوتای مجموعاً یک وصف را دارد، میفهموند. اما در این حال چون عزیز است، اگر کسی بخواهد به حرم وحی او و نبوت او تا تعدی کند و نصیحت پذیر نباشد، او شدید العقاب است. اما ذی طول هم هست، اونقدر لطف و رحمت الهی در کنار شدت عقابش آمیخته است که دیگه با واو عطف نکرده، نفرمود شدید العقاب و ذی طول. این طول یعنی برخی از نعمت ها هستن که عمرشون کوتاه هست، زود از بین میرود. فرمود خدا اینطور نیست، خدا نعمتهای او به نام طول است. نعمتی را میگویند طول، برکتی را میگن طول که طولانی باشد و ابد باشه. این که تو کتابهای اصول یا غیر اصول میگن این حرف لا طائل تحته، یعنی فایده مهمی ندارد. طائل اون فایده دوامدار و پر منفعت است. تو این کتاب ها ملاحظه کردید میگن این حرف لا طائل تحته، درست فایده دارد، اما فایده که انسان زیاد بهش وقت صرف بکنه نیست. برای اینکه او هم بشیر است، هم نذیر است، هم رحیم است، هم غضبان است، هر دو طرف را دارد دیگر. در سوره مبارکه نساء از کسانی که سرمایه دارند، یعنی قدرت اداره خانواده دارند، به صاحبان طول یاد کرده است. آیه 35 سوره مبارک، 25 سوره مبارک نساء است. من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فما ملکت ایمانکم. اگه کسی نتوانست همسر دائمی آزاد بگیرد، از مملکت استفاده کند. این طول به معنای قدرت مالی و امکانات است. در سوره مبارکه توبه هم مشابه این که طول به معنای ثروت و امثال ذلک استعمال شده آمده است. آیه 86 سوره مبارکه توبه این است: به اذا انزل سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استعذنک اولو طول. کسانی که سرمایه دارند، دارای طولند، دارای درآمدهای فراوان طولانی اند، اونا چون رفاه طلبند، بی دردن، میگن ما بمانیم جبهه نرویم. امثال داریم زد طول بودن این است. یاد اقدس الله نعمت هایی دارد که طولانی است و زوال ناپذیر است. اینا اسمای حسنای الهی است و اگر کسی در این کلاس آمده است اینها را یاد میگیرد، یک از اینها بهره برداری میکند، دو بعد فرمود لا اله الا هو که توحید است، این مبدأ الیه المسیر است، این معاد. چند آیه است که انسان وقتی در باره اینها میرسد هیچ چاره ندارد، زود رد بشود و حریم بگیرد. مسئله انا لله و انا الیه راجعون خیلی غنی و قوی با اون صورت نیست، انسان تا حدودی معناش میفهمد. معاد به طرف اوست، عود به طرف اوست، کما بدعکم تعودون، اینا رو تا حدودی میفهمد. اما آیه سوره مبارکه لقمان و این گونه از سور را واقعا آدم نمیفهمد. هی با توجیه کند، هی مضاف تقدیر کند، هی تشبیه کند. اون آیه دارد که یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء ثم الی ربکم تغلبون. تغلبون یعنی تغلبون. انقلاب الی الله یعنی چی؟ این غیر از رجوع الی الله. اگر هیچ راهی نداشتیم، البته با توجیه بکنیم بگم الی تغلبون الی ترجعون. اما یه دل رفتن گفتن ما دیدیم الالله تغلبون هست. اگر آن است انسان که سر در نمیارد الالله تغلبون ثم الیه تغلبون یعنی چی؟ این الیه المسیر اونجا که با سین گفته باشه او را آدم میفهمه که سیر ما الالله هست. انک کاده الی ربه کده هن فملاقی. اما سیرورت رو واقعا ما نمیفهمیم. سیرورت یعنی شدن. انسان الهی میشود یعنی چی؟ سیرورتش الالله هست یعنی چی؟ سیرش الالله هست با سین قابل ادراک است. اما تحولش و انقلابش و سیرورتش الالله هست یعنی چی؟ البته اینها را با ارجاع به اسماء فعلیه میشه هم کرد، چون اون دو منطقه واقعا منطقه ممنوع است. یعنی منطقه ذات کلن ممنوع است چون یه حقیقت نامتناهی است، و منطقه صفات ذاتی که عین ذات است هم منطقه ممنوع است که هیچ راهی ندارد. یه موجودی که فیضش نامتناهی است، اگه کسی بخواد دربارش فکر بکند، خب جز تحیر و غرق شدن چیز دیگه نیست. یه فیضی است که این شخص عالم متفکر که بخواد دربارو فکر بکند، اون که بیرون از قلم رو به فکر اونیست که او رو فرا میگیره و فرو میبره. فکر و اندیشش رو فرا میگیره و فرو میبره، قلم رو معلوماتش رو فرا میگیره و فرو میبره. این بیچاره وسط غرق شده است. این هیچ محال است. محال است یعنی محال. این بی صحبش روایتی که چند سال قبل خوندی تو آخر بحث های کتاب توحید مرحوم صدوق است همین است. خودتون رو به زحمت ندی. حرام است یعنی محال است. یه وقت اسم میگن غیبت حرام است یعنی ممکن است، ولی حرام است این کارو نکنید. اما وقتی که گفته میشود تفکر در ذات اقدس اله حرام است، یعنی محروم است، یعنی مستحیل است. وقتی که حرام بود، مستحیل بود، محال بود، آدم نمیتونه معصیت بکنه که. این با زبان تحریم به ما گفتن که شما جلوتر نرید، اونجا راه اون شما رو غرق میکنه، فکرتون رو غرق میکنه، حوزهتون رو غرق میکنه، این وسط دست و پا میزنی، چی درک میکنی؟ بنابراین اون چی که در باره این گونه از آیات میشود گفت هم مقام فعل است، به جمال الهی، به جلال الهی، به رحمت الهی، به لطف الهی، به محبت الهی، به رزق الهی، به بهشت الهی. اینا البته کاملا غیر سیرورت است. اگر به اینجا باشه، به این معنا باشه، دیگه هم اون احادیثی که وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا مدینة الحکمه و علیم بابها، انا مدینة الحکمه و هیل جنه و انت یا علیم بابا، این به صحبش روایت است که غالبش همون انا ولیون مدینه تکمه و علیون بابا شهرت داره. اما این دو تا روایت شهرتش کمتر است، مثل همون هاست از السند. ما بود انا مدینه الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابا، و من شهر حکمتم، همون حکمتی یه اوت الله علیکم وجه، و این حکمت بهشت است، من الان در بهشتم، تو در این بهشتی. انا مدینه الحکمته و هیل جنتو و انت یا علی و بابها. این حدیث نورانی چون ادراکش دشوار بود، مثل انا و مدینه تول و علی و بابا شهرت پیدا نکرده، بگله سندن دلالت مثل همون هاست. در بخش پایانی سوره مبارکه اذا وقع دارد اما کار من مقربی فروحون و ریحانون و جنتون این نه له روحانون نه یسلو الى روحین. اگر کسی جزء مقربین بود خود بهشت است. اینا را آدم تا حدودی میتواند بفهمد، چون همه اینا در محدوده فعل الهی است، فیض الهی است، بالاتر از این دسترس نیست. اگر به افعال الهی باشد اینا بر قابل ادراک است. فرمود ذی طول است، لا اله الا هو، این مبدا الیه المسیر، این معاد بود هم که تنزیل و کتاب مربوط به وحی نبوت است. پس اصول سگانه اینجا به عنوان متن آمده تا پایان سوره این متن تشریح بشه. فرود ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا، اونا که کفر ورزیدن در آیات الهی مجادله میکنن، که این منطقه دید خودش بسته. ما به او دید داریم در درون، این اعینهم فی غطاء عن ذکری، این رو بست. این چشم بیرونی هم که خب همون منطقه محسوسات میبینه، اون راهی ندارد. اینا گفتن به اینکه لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره، این فکر اسرائیلی همیشه بود و هست. تنها اسرائیلی ها زمان هست موسی کریم نبود، اونا به حضرت میگفتن به اینکه تو از کوه طور سخن میگی، تو از غیب سخن میگی، اینا یعنی چی؟ ما تا چیزی رو نبینیم باور نمی کنیم. این اسارت الحس، حس و تجربه حسی که محور علوم رایج و دارج امروز است، این خیلی ها رو گرفتار کرده. گفته لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. این دو تا آیه درد بی درمان اسرائیلی دیروز و اسرائیلی امروز است. وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلام علیه تو کتاب شریف توحید صدوق مرحوم صاحب نبابه نقل میکنه در بخش پایان باب و مجلس رضا تو صفحه 304 و بعد است، 4 و بعد است. حضرت با اون متکلم خراسانی فرمود انی احسبو که انک زاهیت الیهود، تو تفکر اسرائیلی داری، این حرفو چی میزنی؟ حالا اگر این بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه کتاب درسی و رسمی حوزه ها بود، معلوم میشد که کف علم همین علوم تجربی است. از اینجا به نیمه تجربی میرسیم، از اینجا به تجریدی کلام میرسیم، از اینجا به تجریدی فلسفی میرسیم، از اینجا به تجریدی عرفان نظری میرسیم. اگر کسی اهل سیر سلوک بود که راه دیگه هم هست. این کف سواد است که الان تو حوزه ها و دانشگاه ها، تو دانشگاه ها اینا مطرح است که نا نر الله جهرتن، لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ارن الله جهرتن. حضرت صریحا تو این بیان لطیفش که مرحوم صدوق رضوان الله تو باب و مجلس رضا تو کتاب توحید صدوق کرده است، فرمود این حرفا اسرائیلی چی میزنی؟ انی احسب که انک زاهیت الیهود، این چه فکری دارید شما؟ یعنی از این پایین تر دیگه سوادی نیست. پایین ترین درجه سواد اینه که آدم کشاورز بشه، مهندس بشه، طبیب بشه، همین. اما بعد چه خبره؟ اون طرف آب چه خبره؟ از کجا آمدیم؟ کجا میریم؟ بعد از مرگ چیه؟ وحی چیه؟ نبوت چیه؟ اسمت چیه؟ ولایت چیه؟ لا ادری. از این پایین تر میشه عوامی دیگه، از این پایین تر سواد نیست. این زمین چیه؟ این میکروب چیه؟ این قرص چیه؟ این درد چیه؟ اینا هم از این پایین تر که دیگه سواد نیست. اما وحی چیه؟ غیب چیه؟ روح چیه؟ برزخ چیه؟ ابدیت چیه؟ ما کجا میریم؟ لا ادری. خب پس بنابراین اینا آمدن به ما بگن شما یه موجود ابدی هستی. موجود ابدی رهدوشه ابد میخواد، وسیله دنیایی هم سرجاش محفوظه، همه اینها رو با تحصیل میکنید، تحصیل اینها واجبه. اما فرهو به ما انده من العلم نباشه. پایان این سوره که جنبندی میکند میفرماد به این که ما هر وقت از این معارف خیلی بزنیم که بالاخره شما میخواید بمونی یا بری. اگه میخواید بپوسی اینجا جای پوسیدن نیست، اینجا جای پرکشیدنه. انسان نمی پوسد، از پوست به در می آید. وقتی از پوست به در آمدی کجا بخواه پرواز کنی؟ ما آمدیم بگیم که از پوست در می آیی، پرواز میکنی و ابدی می شوی. اونگاه نور با افاق دهم از دل خیش، چون به خورشید رسیدیم غبارا. ما ایرانی ها از هوش متوسط یه قدی بیشتر برخورداریم، تو ماها دانشمندان قوی بودن. اما هیچ، یعنی هیچ، هیچ شاعری قبل از اسلام این حرفای بلند نداشت. مولوی ها بود، سعدی ها بود، فردوسی ها رو این قرآن پرورون. یعنی شما شعرهای قبل از اسلام رو ببینید، اونا اینقدر شعری که قبل از اسلام بودن شعر نازل بود، شعرها خوبی هم داشتن، نسل نازل بود. این یک نازل، یک نازل. اما شعرهای بعدی ما شعر متنزل دارن، یعنی شعری دارن که مثل قرآن از جای بلند آمده و انسان را به جای بلند حرف میکنه. حرف هم همینطوره، نثر هم همینطوره. ما نثر نازل فراوان داشتیم، افقی، اما نثر عمودی کم داشتیم. نثر عمودی از جای بلند میآید، ما را به جای بلند میبرد. تو فرعی حرفای حکیم ثنایی، خوب آدم دانشمندی است، مولوی، برای هر کسی حساب باز نمیکنه، شعرهای او رو گاهی نقل میکنه و شعر میکنه، یک قرن قبل از او بود. گفت تو فرشته شوی ار جهد کنی از بیان، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. این پرنیا، این ابریشم، این پارچه های پرنیانی، فرشای پرنیانی، پرده های پرنیانی، مگر یه تکه برگ توت توفالی نبودن؟ وقتی رفتن مکتب جناب کریم ابریشم شده پرنیان، فرمود وقتی تو دنیا میشه یه استادی یه شاگردی رو پرنیان بکنه، خب تو چرا فرشته نشی؟ این حرفا چطور قبل از اسلام نبود؟ وقتی اسلام این حرفا رو آورد، یعنی انسان با ابدیت همراه است. در پایان همین سوره مبارکه، همین آیه 86 به بعد سوره مبارکه غافر، دارد به این که ما هر وقت حرف تازه آوردیم، فرهو به ما این ده من العلم، و بود این علم هم که ما بهتون دادیم، ما هم میگیم تحصیل علم واجب است. ما غیر از این چیز دیگه هم آوردیم، ما تجربه رو به شما نشون دادیم، رای تجربه هم به شما نشون دادیم، هر دار به شما نشون دادیم دیگه. فرهو به ما این ده من العلم نباشد. تازه اگر چون چه علوم دیگر یاد گرفتید، بگید اللهم ما به نام نعمت فی ملک، نه که اسلامی حرف بزنید و قارونی فکر بکنید. این خطری است برای خیلی از ماها، چه در حوزه چه در دانشجو. اگه کسی بگه من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم به این مقام رسیدم، این اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. اون بدبختم همیره میگفت گفت اینما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این من خودم زحمت پیشیدن پیدا کردم یه تفکر خطر اومانیسم است که انسان را به جای این که جانشین خدا بداند، یعنی خلیفت الله، جای گزین خدا میداند من حیث لایشعر. این آیه نورانی که نه هوای نفس افر ایتمن تخذ اله و هوا، همون فکر اومانیسم. ما جانشین اوییم اگر لیاقت داشته باشیم، نه جایگزین او. اگر کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم، این همون حرف است. قارونم بیش از این نگفته بود، گفته انما اوتی تو علا علم اندی، منتها ما توجه نداریم طالب هستی در حرف منجیه اونجور فکر بکنیم. بنابراین استاد ما در مکتب عزت و علم ما را فرا خونده است که انشاءالله جامعه ما عزیز و جامعه ما علیم بشود. بنابراین سیرورت ما هم به علم خواهد بود، سیرورت ما هم به عزت خواهد بود، و کسانی که در این مسیر بیراه رفتن جدال میکنن. والحمد لله رب العالمین.